برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم. سلام. در برنامه امروز پنجشنبه 1 آگوست این موضوع ها را داریم. پس از انتقاد پرزیدنت، خدمات گمرک تاجیکستان ریاست امنیت داخلی را برهم داد.
این ایرادات برای خود منم غیر چشم داشت بود، زیرا که من این کار نمیکنم. در فعالیت مقامات گمرک کمبودی های جدی دیده میشوند.
رسانه‌های آمریکایی با تکیه به منبع‌های قابل اعتماد می‌گویند حمزه بن لادن، پسر رهبر سابق القاعده، کشته شده است. 22 درهم برای 1 کیلووات ساعت گران نیست. منصبداران می‌گویند نرخ تولید برق خیلی بیشتر از این است.
ارزش اصلی 1 کیلووات نیروی برق استفاده شده با نظرداشت بازگشت مبلغ‌های سرمایه‌گذاری قریب 29 درهم تشکیل دارد.
رجب بای احمدزاده، رئیس ولایت سوخت، امروز 1 آگوست در نشست خبری در شهر خوجند گفت جانبدار دوستی با همسایه کشور قرغیزستان هستند، ولی تاجیکستان یگان وجب زمینش را به کسی نمی دهد. اظهارات رئیس ولایت سوخت در حال است که روز 22 ایول در مرز تاجیکستان و قرغیزستان میان ساکنان واروخ و اقصای مناقشه سر زد. در نتیجه یک شهروند تاجیکستان کشته و 20 نفر از دو طرف مجروح شدند. احمدزاده گفت تلاش دارند که دوستی را میان خلقهای تاجیک و قرغیز مستحکم کنند، ولی بعضی از گروه های غرضناک می خواهند این دوستی را ویران نمایند.
مقصد برام با روحل دولت کنم دوشتی کردن با یکان بجا زمین باید نمیدید با هر یک بجا زمین که این روز در دولی قانون و منفیت خیلی دوشون از مانه که موجود کنید هیچ ببینیم ما روحل برازان که هستن که هر یک آمد بخوان دوشتی ما رو بایران کنم خب هم بعضی همین حادثه های دوشنی صورت همین سبب شده صورت.
پس از این مناقشه در واروخ، پرزیدنت امامعلی رحمان و سوارانبوی جین بیکوف در مرز دو کشور واخوردند. مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون فقط 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. معین نبودن مرز بارها باعث جنجال ساکنان دو طرف شده است. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت‌های باقی مانده مرز، از جمله تکیه قرغیزستان به خریطه سال 1989 و تکیه کردن تاجیکستان به خریطه قدیمتر 1924 سال تأسیس تاجیکستان و قرغیزستان، منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامت‌گذاری مرزهایشان دیگر یگان کیلومتر پیش نرفتند. پس از تنقید سخت پرزیدنت امامعلی رحمان، خدمات گمرک نه تنها شهباز رجب‌زاده را از کار راند، بلکه ریاست خدمات امنیت داخلی را نیز برهم داده است. خورشید کریمزاده، رئیس خدمات گمرک تاجیکستان، امروز در نشست مطبوعاتی گفت بنابر آنی که ریاست امنیت داخلی خلافکاری های رجب‌زاده را سری وقت آشکار کردن نتوانست، برهم داده شد. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد.
فرماندون
رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز 1 آگوست در نشست خبری گفت ریاست امنیت داخلی خدمات گمرک نتوانست اعمال شهباز رجب‌زاده را پیش از ایراد پرزیدنت آشکار کند. به این خاطر این ریاست را برهم دادند. شهباز رجب‌زاده سابق سردار ترمینال رقم 1 دوشنبه 10 می مورد انتقاد سخت پرزیدنت قرار گرفت.
روسیاب در این وقفه این ایرادات برای خود منم غیر چشم داشت بود، زیرا که من این کار نمیکنم. در فعالیت مقامات گمرک کمبودی های جدی دیده میشوند و البته آن ایرادات هایی که روبر دولت گرفتن در نتیجه کارهای به انجام رسانده مقامات حفظ حقوق البته هست و هر یک کمبودی که هست البته ما پای اصلاح آن سری وقت شدیم. رجب‌زاده شهباز خود همان روز از مقامات آزاد گردید.
رئیس خدمات گمرک گفت شهباز رجب‌زاده به طریق گزارش از وزارت مهنت به خدمات گمرک آمده بود.
یک تاش بنامه دیگر یک تاش بنامه خدا.
در پرسجوی شدید اللحن پرزیدنت روز 10 می سال روان از شهباز رجب‌زاده معلوم شد که او دوام همگی 1 سال و 8 ماه در مقامات رهبری یکی از نقطه های گمرکی مهم پایتخت کار کرده، فعلا صاحب 3 خانه و 1 ماشین است. در این مدت کوتاه او از 1 لیتنانت عادی تا رتبه پدپلکونکی رسیده به گفته پرزیدنت 16 دفعه به خارجه سفر کرده است.
با مراجعت رجازاده 4 مرتبه با او اجازت سفر به خارج کشور داده شده است. بنابر سبب بیماری مادر برای روبلدی نمودن، اینچنین با صدمه دچار شدن خودی او و شکستن دستش، با همین سبب ها 4 مرتبه سفر خارج، لیکن بعدتر معلوم شده است از طرف بگه مقامات های دخلدار که وای سفرش بیشتر بوده است.
رئیس خدمات گمرک درباره همه ایرادهای مقامات و هم جامعه درباره این نهاد آشکارا صحبت میکرد. از جمله صاحب بستانسراها بودنی کارمندانی گمرک را هم رد نکرد، ولی از خبرنگاران دعوت کرد میتوانند این قضیه را تحقیق کنند. کارشناسان میگویند قضیه سابق منصبدار خدمات گمرک تنها یک نمونه فساد در مقامات است که رسانه‌ای شد.
از نگاه من اون چیزی که در کار، اون اطلاعی که در کار بود، برای ما در دایره صلاحیت هایش رئیس گمرک پیشنهاد کرده توانید. رجب‌زاده آدم بود که یک بار در تک دندون اول افتید. اگر مثلا پشتی گپ کار شدیم در این نیات های دولتی زیاد با میخورید. آدم خب مواردی کروپسی هر چیز دیگه قانون شکنی میگوید.
شهباز رجب‌زاده بعدی برکناری از مقام با خبرنگاران صحبت نکرده است، اما قضیه او هر سری چند وقت در مطبوعات و شبکه های اجتماعی بحث می شود. در آغاز هفته روان سلیمان دولت‌زاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا گفت نسبت به شهباز رجب‌زاده یگان سنجش یا پرونده جنایی آغاز نشده است. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
رسانه‌های آمریکایی با تکیه به منبع‌های اکتشافی گفتند که پسری اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده که بعد مرگ پدرش در یکی از مقام‌های کلیدی این سازمان بود، کشته شده است. رسانه‌های آمریکایی پیش بینی می‌کنند که تفصیلات مرگ حمزه بن لادن به همین زودی‌ها نشر می‌شود. حالا از همکارمان کیومرسی عطا می‌شنویم که تا این دم چی معلومات در این باره دسترس است.
سه منصبدار امریکا در صحبت با خبرگزاری NBC گفتند که طبق اطلاعی که آنها دسترس نمودند، حمزه بن لادن، پسر پایه‌گذار شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن، در قید حیات نیست. این منصبداران تفصیلات ندادند که حمزه بن لادن کی و در کجا به هلاکت رسیده و آیا امریکا در مرگ او نقش دارد یا نه. در این باره خبرنگاران از قصر سفید و پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ سوال کردند، اما تفصیلات دسترس نشد. به نوشته پژوهشگاه آمریکایی بروکینگز، حمزه بن لادن تخمیناً 30 ساله بوده، قبل از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در افغانستان بوده است. بعد از آغاز عملیات ائتلاف بین‌المللی زیر رهبری آمریکا، حمزه مدتی در کنار پدرش در پاکستان به سر برده است. به قول خبرنگار ریترز، ماه می سال 2011 وقتی نیروهای آمریکا اسامه بن لادن را در پاکستان به قتل رساندند، حمزه در حبس خانگی در ایران قرار داشت. بر پایه اسنادی که از منزل اسامه بن لادن یافت شد، یاوران رهبری پیشینی شبکه دهشت افکن سعی کردند حمزه و اسامه بن لادن را به هم آورند. سال 2017 دپارتمان دولتی آمریکا او را در رویخط سراسری تروریستان شامل نمود، زیرا حمزه به عملهای تروریستی در کشورهای غربی دعوت نموده تهدید کرده بود که از آمریکا برای کشتار پدرش قصاص خواهد گرفت. او گفته بود که آمریکایی ها را بیرون از خاک این کشور هم هدف قرار می دهد. آن زمان حمزه قوم های عربی را به مبارزه بر ضد عربستان سعودی نیز دعوت کرده بود. دپارتمان دولتی آمریکا حمزه را رهبری کلیدی القاعده عنوان داده، برای معلومات درباره مکانی بودباش او $1,000,000 جایزه وعده داده بود. ماه مارس امسال عربستان سعودی خبر داد که ماه نوامبر سال 2018 با امر پادشاه حمزه بن لادن از شهروندی این کشور محروم شد.
مقامات شرکتی برق تاجیک در یک نشست خبری در شهر دوشنبه شهر دادند که چرا قیمت برق را بالا بردند و چرا شرکت میلیاردها سومانی قرض دار است. شرکت برق تاجیک که مسئولیت تامین برق را به مردم دارد، سالهاست برای مدیریت نادرست و فعالیت ناشفاف تنقید می شود. مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
محترم نمایندگان استوی اخباری ما
نشست خبری بزرگترین و قرضدارترین شرکت انرژتیکی تاجیکستان. رهبران برق تاجیک روز 30 ایول با سوال‌های زیاد درباره میلیاردها سومانی قرض شرکت جواب دادند. البته
شفافیت این قرضایی که هستند که با نظرداشت سال‌های پیشین به عمل آمدگی هستند. این یک سال دو سال نیست، من همین سال‌های در دوره استقلالی و پیشتر قرضایی که با نظرداشت سال‌های پیشین هستند. در سال 2018 فقط در سال 2018 قرضداری اهالی با مقدار 80 میلیون سومانی زیاد شده بود.
مقامات میگویند از بس که نیروی برق را نظر به ارزش اصلیش ارزان‌تر میفروشند، برای همین قرض زیاد جمع شود.
ارزش اصلی یک کیلووات نیروی برق استحصال شده با نظرداشت بازگشت مبلغ‌های سرمایه‌گذاری قریب 29 درهم تشکیل داد. این در حال است که تعریف میانه امروزه به فروش برآوردگی نیروی برق 20 درهم را تشکیل می‌دهد.
در این نشست خبری همچنین سبب‌های بالا بردن قیمت برق در تاجیکستان را شرح دادند.
در سال 2019 قسمی درآمد شرکت برق تاجیک می‌تواند با 3.5 میلیارد سومانی برابر شود. این در حال است که خراجات های شرکت برق تاجیک در سال 2019 در حجم 4.1 میلیارد سومانی پیش بینی شدند و در اساس تحلیل های گذرانیده شده گروه کاری به خلاصه آمد و پیشنهادهای خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان ارسال نمود که با مقصد به تنظیم درآوردن تناسبی مثبت قسمی درآمد و خراجات شرکت تعریف های نیروی برق به اندازه 17% زیاد کرده شدند.
برق تاجیک بیشتر از 2 میلیارد دلار قرضدار است و اودیتورها گفتند وضع نباید بدین منوال ادامه کند، چون می تواند سبب ورشکستگی شرکت شود. رهبرانش میگویند حل مشکلات مالی از وظیفه های اصلیشان در 6 ماه باقی مانده امسال است.
اندیشیدن چوره‌های ایلوگی جهت زیاد نمودن سطح جمع‌آوری مبلغ نیروی برق به مشتریان انتقال شده و وابسته به این تقویت بخشیدن کارها در سمت کم نمودن قرضهای دیبیتوری کریدیتوری شرکت سهامی خلدینگی برق تاجیک.
بسیاری از اقتصادشناسان و مطبوعات برق تاجیک را پیوسته برای مدیریت نادرست تنقید کرده و گفتند فعالیت ناشفاف آن سبب تا بناگوش به قرض غوطیدن آن شده است. مؤسسه های مالی بین المللی گفتند تجدید ساختار شرکت و از جمله خصوصی کردن بخش های از آن می تواند مسئله را حل کند، پیشنهادی که دولت تاجیکستان تا کنون نپذیرفته است.
جمعه دولتزاده رئیس آژانسی خدمات دولتی در تاجیکستان گفت عین زمان نشر اعلامیه دارایی های منصبداران ضرور نیست. در تاجیکستان هر سال 19000 منصبداران درباره دارایی هایشان به دولت گزارش می دهند. به گفته جمعه دولتزاده امسال 21 نفر از خدمتچیان دولتی اعلامیه دارایی های خود را پیشنهاد نکردند و بنابر این 3 نفر آنها از وظیفه آزاد شده، تأثیر رسانی و جزای انتظامی در نسبت باقی مانده ها ادامه دارد. در پاسخ به سؤال خبرنگاری رادیو آزاد که چرا اعلامیه های دارایی منصبداران نشر نمی شود، او گفت
هیچ وقت اعلامیه 21000 جای 21000 جای 19000 خدمتچی دولتی رو ما نشر نمی کنیم، چگونه که در تجربه دیگر دولت هست که وقتی که جامعه تیار شد با که وقتی که نشر اعلامیه باعث تفریقه در جامعه نشد، ما این مسئله را مسئله گذاری خواهیم کرد.
مسئله دارایی های بیش از حد منصبداران، کارمندان مقامات قدرتی و انتظامی در تاجیکستان که با اندازه معاششان قابل قیاس نیست بارها مطرح شده است. در دهه چلچشمه فیض‌آباد در تاجیکستان مردی 82 ساله در صحن مسجد با کارت به 2 نفر در افتاده، یکی را زخمی و دیگری را به قتل رسانیده است. کارمندان میلیسه او را با گمان دست داشتن در کشتار بازداشت نمودند و عین حال نامش را آشکار نمی کنند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که حادثه روز 31 ایول پس از نماز پیشین رخ داده است. وقتی برنامه امروز به پایان رسید، خبر و گزارش های از این بیشتر را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و سامانه www.azadi.org بخونید. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
خرج این ساخت که سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پلیس مسکو خانه الکسی مینیالو که جمع آورندگان امضا را به طرفداری از رهبر مخالفان لیوبوف سوبول می آموزند، کافتوکوف کرده اند. سازمان مستقل آویدی اینفو گفت کافتوکوف روز 1 آوگوست شد و به تحقیق تظاهرات روز 27 ایول وابسته است. این تظاهرات به نشان اعتراض به ضد مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات برگزار شده بود که نامزدهای مستقل و مخالف را به انتخابات مجلس پایتخت روسیه نامنویس نکرده اند. سازمان آویدی اینفو میگوید مقامات امنیتی 1373 تظاهرگر را دستگیر کرده اند. پرونده آنها بر اساس ماده بی‌ترتیبی و بی‌ترتیبی عمومی کدکس جنایی روسیه بررسی می شود. مقامات تاجیکستان کوشش دارند که 48 زن زندانی تاجیک را از محبس های عراق به کشور بیارند. در این باره مرحبا عالمی معاون رئیس کمیته زنان روز 1 آوگوست در نشست مطبوعاتی در دوشنبه خبر داد. پیشتر دادگاه های عراق یک گروه زنان تاجیک را به گناه همزیستی با جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی به حبس ابدی و مدت دراز محکوم کرده است. مرحبا عالمی گفت حالا تاجیکستان تلاش دارد تا اثبات کند که آنها جبر دیده هستند و باید به وطن آورده شوند. آنها از پسی شوهران خود رفتند، گفت مرحبا عالمی. منصبداران آژانسی خدمت دولتی میگویند که حال حاضر نشر دارایی های خدمتیان دولتی ضرور نیست چون جامعه تاجیکستان برای این آماده نمی باشد. این در حالی است که جامعه همیشه به این مسئله توجه داشته است. هم پرزیدنت و هم پارلمان با آشکار کردن دارایی های منصبداران تاکید کرده اند. جمعه دولت زاده رئیس آژانسی خدمت دولتی روز 1 آوگوست در نشست خبری در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که چرا دارایی های شهباز رجبزاده رئیس ترمینال رقمی 1 دوشنبه عمومی نشد، گفت عموما ضرورت نشر مالکیت رجبزاده نیست. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با همدای روسش ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت نموده برای خاموش کردن سوختار جنگل های روسیه کمک پیشنهاد کرده است. در این باره ریا نوستی با تکیه به کرمل خبر داد. صحبت با ابتکار کاخ سفید شده است. با اطلاع ریا نوستی پوتین برای پیشنهاد کمک به ترامپ منداری بیان کرده گفته است اگر لازم شد آن را قبول خواهد کرد. سروزیر روسیه دیمیتری مدویدف روز 4 شنبه 31 ایول در واخوری با وزیران و مقامات محلی در ولایت کراسنویارسک سیبیر در باره سوختارهای مقیاس بزرگ در این منطقه گفت
گناهی نمی شود اگر با کشورهایی که چنین دشواری مانند با ما را دارند مشورت کرد. این سوختارها در الیاسکا در مقیاس کلان تلاطم می کنند. در اروپا نیز چنین حالت هست. مشورت کنید. فکر می کنم که در حالت کنونی در حقیقت بی ضرر می باشد.
پیشتر پوتین دستور داد که به خاموش کردن سوختار جنگل در سیبیر وزارت دفاع این کشور نیز کشیده شود. سنت امریکا نامزده کلی کرافت را همچون سفیر نوی این کشور در سازمان ملل متحد تصدیق کرد. در آوازدهی روز 31 ایول با طرفداری از بانو کرافت 56 عضو سنت آوازی مثبت دادند. ولی بعضی از نمایندگان حزب دموکرات گفتند که کرافت تجربه کافی سیاسی ندارد. کلی کرافت پیشتر همچون سفیر امریکا در کانادا کار کرده است. او 56 ساله و یکی از همپیمانان پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ است. کرافت در وظیفه سفیر امریکا در سازمان ملل متحد جایگزین نیکی هیلی شد. هیلی ماه دکبر سال گذشته از نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد استعفا داد. پریزیدنت ازبکستان شوکت مرزیویف روز 31 ایول با دعوت همتای بلاروسیاش الکساندر لوکاشنکو با سفر رسمی به شهر مینسک رفت. بنا به خبر خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه ازبکستان، مرزیویف را در فرودگاه مینسک سروزیر بلاروس سرگی روماس و وزیر کارهای خارجه این کشور ولادیمیر مکی پیشواز گرفتند. مرزیویف و لوکاشنکو روز 1 آوگوست در قصر استقلال شهر مینسک گفتگو خواهند کرد. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بلاگرهای تاجیک که برای نشر نوار سربیننده در برای زنهای تنفروش متهم می شوند می گویند فقط خواستند واقعیت را بگویند و جنایت صادر نکردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوار تجربوی و سربیننده در شبکه های اجتماعی را در برای کار و زندگی تنفروشان غیر اخلاقی خواند و 4 جوانی را که در ثبت نشر آن شرکت کردند به پهن نمودن معلومات در برای حیات شخصی متهم کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. رستم اشروف یکی از این جوانان است. ثبت نوار تنفروشان و صحبت با آنها درباره نرخ و نوا و شرایط خدمت رسانی ایده‌ای رستم بود. این بلاگری تاجیک میگوید آنها از قبل میدونستند که این نوار در جامعه در برابر بیننده واکنش زیاد و حتی تند به بار میآورد، ولی انتظار کشیدن کارشان تا دادگاه را نداشتند. رستم میگوید در شبکه های اجتماعی پر از نوارهای بی‌آبرو کننده زنان با چهره هایشان است که کسی تا حال برای آن مجازات نشده بود.
برای چی افتری همون ویدیو را نیافتند و آنها را همون خمیسل یا شتراف نکنید؟ اگر همون وقت همین آدم را شتراف میکردند شاید که ما دانسته دیده همین قانون دیگه نروشن نمیکردند.
دو هفته پیش رستم و دوستانش با هدف انجام یک نوار تجربوی زنهای را که از آنها فاحشه نامه بردند در خیابانهای پایتخت سواری ماشین کرده از آنها درباره نرخ و خدمت رسانیشان پرسان شدند. در اظهارات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این عمل بلاگران گفته شده است آنها با مقصد به دست آوردن منفعت‌های پولی به تهیه برنامه‌های اینترنتی دست زده، با ویران کردن معیارهای اخلاقی و اتیکای کسبی ژورنالیستی و پس زدن شأن و شرف شهروندان چنین طرزی فعالیت را برو موندند. اما رستم اشروف بلاگری تاجیک میگوید هدف از ثبت این نوار تغییر مناسبت با تنفروشان و برای ترک این کار با آنها کمک کردن و همچنین رشد ویدیو بلاگینگ در تاجیکستان بود، نه به آبرو سوختن زنان و پس زدن شأن و شرف آنها.
اگر همون نوار شما تماشا کرده باشید ماکسیمال هم روشو نمحکم کردیم هم بسیار چیزی ما ماکسیمال حرکت کردیم.
با گفته رستم نوار شبیه 17 به 18 ایول در خیابان 46 و محلی نزدیک به تئاتر جوانان شهر دوشنبه ثبت شده است. در یک شب این نوار را در صفحه بلاگرها 180 هزار نفر تماشا کرده. دقیقاً پس از 17 ساعتی نشر ویدیو بلاگرها بر ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه دعوت و بازپرسی شدند. با آنها گفتند 6 تن فروشی که در نوار صدایشان هست برای پس زدن شأن و شرف خود شکایت کردند. در ملاقات روبرو همین زنان با بلاگران همین را تاکید کردند.
من شو دارم شو مرا طلاق کرد یک دیمش. من فرزند دارم 20 چند ساله در روسیه جورش دیده از فرزند مرا آخ کردن یک سیومش. من گودکم توی دوره پاگه اگر گودکم ویرون شوه من حیاتی را میسوزم. اکه وقتی همون ملاقات که کتی همون دختر را کتشون گاب زدیم همون خیلی پریتنزیو کردن تیپا مورا خوننگی همون نامه دونیست.
وان که بلاگرها در عمل خود یکان جنایتی نمیبینند اما میگویند جای هم شکایت نخواهند برد و حاضرند به هر حکمی که نسبتشون صادر شود جواب بگویند. نسبت آنها با ماده 144 کدکس جنایتی پرونده باز شده است. این بند قانون برای غیر قانونی جمع و پهن کردن معلومات درباره حیات شخصی از 10 تا 25 هزار سومانی جریمه و یا یک سال با جلب به کارهای اصلاحی جزا پیش بینی میکند. اما این نوار و برخورد مقامات با آن در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلف به بار آورد. اکثر کاربران اینترنت به این عیبی که به بلاگران جوان نسبت داده می شود ناراضی اند و می گویند مقامات باید به جای پرونده جنایی به جوانان به مشکل تنفروشی و از بین بردن این پدیده بیشتر توجه می کرد. رنجید یتیمو حقوق شناس تاجیک می گوید
نه نام و نسب پر نه جای استقامت و نه زندگی اویلگی و در وقتی فعالیتی اگر گویم کاری آنها و وقتی درآمد یافتن آنها کار شده است و این درآمد غیر قانونی است.
سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمانی تاجیکستان هم بر این باور است که بلاگرها نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. به گفته او آنها فقط با این نوار یک مشکل جامعه را نشان دادن میخواستند و این حق را هم داشتند. کاری بلاگر و خبرنگاری مردمی به گفته مصاحبان رادیوی آزادی از آشکار گفتن و نمایش مشکل و موضوعهای داغ جامعه عبارت است. اما پس از این قضیه برخی به این باورند که بلاگرها در تاجیکستان خودسانسوری خواهند کرد و احتیاطکار میشوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
وزارت مالیه آمریکا روز چهارشنبه 31 ایول محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. محمد جواد ظریف در واکنش گفته است که این تحریم ها هیچ اثری بر او و خانواده‌اش نخواهد گذاشت. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در بیانیه وزارت مالیه آمریکا آمده است محمد جواد ظریف بر اساس فرمان اجرایی 13876 موردی تحریم قرار می‌گیرد، چون ظریف به نمایندگی یا از طرف رهبری جمهوری اسلامی عمل می‌کند یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رهبر فعالیت می‌نماید. طبق این بیانیه استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا هم گفته است محمد جواد ظریف دستور کار و سیاست‌های بی‌پروایانه رهبری جمهوری اسلامی ایران را اجرا می‌کند و سخنگوی اصلی حکومت در سراسری جهان است. وزیر مالیه آمریکا در ادامه گفته است همزمان با قطع دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه‌های اجتماعی از سوی حکومت ایران، محمد جواد ظریف از طریق این رسانه‌ها تبلیغات و معلومات غلط حکومت را در سراسر جهان پخش می‌کند. جاری شدن تحریم‌ها در نسبت محمد جواد ظریف در حال است که حدود یک ماه قبل پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ رهبر جمهوری اسلامی آیت الله سید علی خامنه ای را نیز در فهرست تحریم‌ها وارد کرده بود. وزیر امور خارجه ایران بلافاصله پس از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های آمریکا در صفحه توییتری خود نوشت چون تهدید برای دستور کار آمریکا بود تحریم شده است. محمد جواد ظریف نوشته است دلیلی که بر اساس آن آمریکا او را تحریم کرد این است که وی سخنگوی اصلی ایران در سراسری جهان است. وی در ادامه گفته است که این تحریم ها هیچ اثری بر وی و خانوادهش نخواهد گذاشت، زیرا با گفته آقای ظریف او هیچ دارایی در بیرون از ایران ندارد. حسن روحانی پرزیدنت ایران در رابطه با این موضوع روز پنجشنبه در شهر تبریز گفت
از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید.
وزیر امور خارجه آمریکا هم به تحریم محمد جواد ظریف واکنش نشان داده و وزیر امور خارجه ایران را به همدستی به گفته او مافیای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده است. مایک پامپیو در توییتری خود نوشته است اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رهبری ایران را که با پول مردم ایران خودش را ثروتمند کرده است تحریم نمود. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم به تحریم محمد جواد ظریف از سوی آمریکا واکنش نشان داده و گفته است اوج تناقض و حماقت آمریکا آنجاست که بارها دکتر ظریف را در سیاست ایران کارآمد نمی‌داند، اما با نابخردی محض دست به تحریم او می‌زند. با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آمریکایی‌ها از منطق محمد جواد ظریف و هنر مذاکراتی او با شدت واهمه دارند. در اواخر ماه ایون استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا اعلان کرده بود که محمد جواد ظریف در فهرست تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار خواهد گرفت. با این وجود وزیر امور خارجه ایران دو هفته پیش برای نشست سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. منابع خبری اطلاع داده بودند که بر اساس دستور مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف ویزا داده شده بود.
زیر چارسو مرا کش. حالا ای یار سلام، دوباره ای یار سلام، حالا ای شاخ گل میون گلزار سلام. حالا عهدی کردم اگر سلامت نکنم، حالا یک بار دیگر به روی هر بار سلام. های حالا هندو ما رو کشت و خاله هندو ما رو کشت، حالا چشمون سیاه با سحر و جادو ما رو کشت. چه سرگردونه، حالا مردم گوین که عاشقی آسونه، حالا والله بالله یه درد بیدارونه. آی حالا هندو ما رو کشت و خاله هندو ما رو کشت، حالا چشمون سیاه با سحر و جادو ما رو کشت. شاخ گل رنا را آی حالا هندو ما را کشت و خاله هندو ما را کشت، حالا چشمون سیاه با سحر و جادو ما را کشت. حالا یاقی شده و به جنگ ما میای. آی حالا هندو ما رو کشت و خاله هندو ما رو کشت، حالا چشمو
18 نفر در شهر دوشنبه بعد استعمال هات داگ بیمار شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. حادثه شام یکشنبه 28 ایول رخ داده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. محی‌الدین گولایف، یک مسئول خدمات نظارت دولتی اپیدمیولوژی ناحیه سینا، روز 31 ایول به رادیوی آزادی گفت این 18 نفر شام یکشنبه از نقطه خوراک‌های تست تیار مقصد واقع در کوچه یکچینار هات داگ استعمال کرده، روز دیگر سلامتیشان بد شده است. به گفته جناب گولایف، همه آنها با بیمارستان سرایتی شهر دوشنبه انتقال یافتند و 4 نفرشان رخصت شده و 14 نفر دیگر بستری هستند. مسئول خدمات نظارت دولتی اپیدمیولوژی گفت این افراد با التهاب شدید معده ورود به بیمارستان انتقال یافتند. همصحبت ما افزود وضع سلامتی 14 نفر بهتر شده است و آنها روز 31 ایول به خانه رخصت شدند. محی‌الدین گولایف افزود
ایسوی خودوک شکم راو چیدم با چیزوی که خیلی منقطی. این روزی بزرگ بگه ده میگیرم میخیرم دل به حضوری میشه شکم راو میشه چی میکنم. اگر روزی بزرگ چی نمیکنم روزی دشنبه ما ساعتویم یک دمو در چی کردم بودم در بانیسان خود.
طبق خلاصه های پیشکی تخمین میرود که این افراد از مایونز داخل هات‌داگ زهرآلود شدند، چون کارمندان نقطه گفتند مایونز را خودشان آماده میکردند. در میان آلوده شده ها یکی از زن 63 ساله بود، دیگران جوانان میباشند. مسئول خدمات نظارت سانیتری اپیدمیولوژی میگوید فعلا به در نقطه تیار کردن خوراک های تست تیار مقصد مهر زدند. صاحبان این نقطه میگویند از رخ دادن چنین کار در حیرتند. پیوسته نظر محمد و صاحب نقطه هدوکپذی مقصد در صحبت برده آزادی گفت از رخ دادن چنین وضع آنها نیز حیرانند، چون همیشه محصولات تازه را استفاده می بردند. خانم نظر محمد و افسود 7 سال است که به آماده کردن خوراکهای تست تیار مشغول بود و بار هم کسی از خوراکهای او زهرالود نشده است. هم صحبت ما افسود الکی از 18 نفر بیشتری آنها از بیمارخانه رخصت شدند. او گفت
ای لوبوی می خونه دموزی اطرابلی نمی شود. هیچ چی نمی میگم نه فرزند خدم 4 روز هیچ ای نفهمیدم بای ای چی ای که نمی تاس پشتو چی یکی که هم خیلی کودکوش سه کس اگر دو کس خدا کنن دو کس دیگه پیش پیش میکنن میبیورن خیرونم با خدا که یکنم خیلی میگم که دو کس اگر خدا خودگی هم که دو کس دیگه پیش پیش میکنن میبیورن اینه اوزی کودکو این پدیز خدمونده اکای نه بیو بین دینا بولو هم سوید برامادم کودکش نم تا غلطی دگی های میگد افا تیمپراتورش نم بفروید
خودوگ یکی از خوراکای تستایور سر استعمال در تاجیکستان میباشد. بیشتر به خاطر ارزانیش جوانان از هاتدوگ زیاد استعمال میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
یک جوان 19 ساله تاجیک را که به عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی متهم می شود برای محاکمه از افغانستان به تاجیکستان آوردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. شادی جان بویو را که با گفته این مقامات در ولایت ننگرهار افغانستان به صف این گروه افراطی پیوسته است، اولی ماه ایون استرداد کرده اند و او عین زمان در بازداشتگاه شهری کلاب است. یک منبع از مقامات انتظامی منطقه کلاب در صحبت به رادیو زودی گفت که پرونده جنایتی بویو ساکن محله بربد را مفتشان شعبه کارهای داخلی شهر تفتیش میکنند. مصاحب رادیو زودی گفت با همان ماده هایی که سال گذشته پرونده باز شد تفتیش می شود. او را مقامات امنیتی افغانستان بازداشت کرده دو هفته پیش به تاجیکستان سپردند. جوان تاجیک به زرخریدی و عضویت در سازمان تروریستی متهم می شود. پدرش اکاجون بویو به رادیو آزادی گفت که در واقع شادی جان را به کلوب آوردند و با پسرش صحبت هم داشت. اکاجون بویو افزود از پسرش پرسیده است که از چه راهی از روسیه به افغانستان سفر کرده و به صف گروهی که به جنایت‌های گوشنوشونیدش معروف شده است پیوسته است. مصاحب رادیوی آزادی از قول پسرش گفت که او اول از روسیه به ترکیه، سپس به ایران و از آنجا به افغانستان رفته است. بعد یکونی ماه اقامت در شهر جلال آباد به مناطق قبیله نشینی ولایت ننگرهار پناه برده است که گروه دیش در افغانستان محض در اینجا پیدا شد و اردوگاه نیز داشت. در این ولایت نیروهای آمریکایی برای محوی پناهگاه زیرزمینی جنگیان دیش سال 2017 بمبای GBU 43B با کار برد که بزرگترین بمبای غیر اتمی است و آن را مادر همه بمب‌ها می‌نامند. در نتیجه 100 جنگوی گروه با شمول شهروندان تاجیکستان کشته شدند. دادستان کلاب ماه ینوری سال 2018 گفت که عضویت شادی جان بویو در دیش در افغانستان تشتیق شده است و بر ضد او با اتهام زرخریدی پرونده جنایی باز کردند. خوشوقت مشربزاده دادستان منطقه کلاب آن زمان گفت که پدر جوان از حضور پسرش در صف دیش خبر داد و خواهش کرد او را به تاجیکستان برگردانند. در اختیار رادیوی آزادی دو عکس شادی جان بویو هست که او در یکی با همسال خودش پرچم دیش را در دست دارد و روی آن به خط کریلی خراسان هم نوشته شده است. در عکس دومی تبلیغات این جوان مسلح است و در محل عکس گرفته است که به افغانستان شباهت دارد. او در نزد خانه گلین است و مرد با لباس سنتی افغانی در عقب ایستاده است. اکا جان بویو ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت
دیدم شما همو وقتی آوردن و هم گفتن که آوردنش اکو همو خودش بگیر که مانا او یک سامانی بچه همه همو بیشتر ده نگه همو های او را همو بیشتر هم خیلیش کرد بر او یکی نو بچه خورجی هست زیل و خطگه هم زرگه او هم نگه که من هم بیشتر کرگه دیگه هیچ شنا بفهم.
شادی جان بویو ظاهرا در بین 8 شهروند تاجیکستان بوده است که با گفته دیپلمات های تاجیک آنها را آخری ماه ایون به کشور بازپس آوردند. والدین شادی جان بویو میگویند که پسرشان سال 2016 بعد ختم صنف 10 مکتب را ترک کرد و برای کار به روسیه رفت. آنجا با برادران مادرش در ساختمان مشغول کار بوده است. با قبل والدین پسر نوجوان فریفته گمشته های گروه دولت اسلامی شدند که صدها نفر شهروندان تاجیکستان را از روسیه به سوریه و عراق فرستادند. اکا جان بویو میگوید
چمولی خچم نمیدونه که چی گپ شده اگه هیچ گوشیده
سالی 2016 مقامات امنیتی افغانستان از بازداشت دو شهروند تاجیکستان در ولایت ننگرهار خبر دادند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که احسان الله تورایف و عثمان داودی نیت داشتند در ناحیه اچین به دولت اسلامی بپیوندند. مقامات تاجیکستان گفتند که تاکنون بیشتر از 1200 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و اکثریت آنها به صف گروه‌های تندروی تروریستی و مثل دیش پیوسته‌اند. در باره حضور افرادگران تاجیک در افغانستان معلومات دقیق تا کنون نشر نشده است.
تیم ملی فوتزال تاجیکستان در ردبندی جهانی در بین 110 کشور در جایگاه 70 قرار گرفته است. 7 بازی اولی 8 نهایی جام فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در ردبندی جهانی که 1 آوگوست در سامانه ریتینگ جهانی فوتزال نشر شده است، در بین 110 کشور در جایگاه 70 قرار گرفته است. در فهرست نوی جهانی منتخب فوتزال برزیلیا جای اول را کسب نموده است. اسپانیا در زینه دوم و ایران در زینه سوم جایگیر شدند. به دهگانه اول اینچنین روسیه، ارجنتینا، پرتغالیا، قزاقستان، ایتالیا، اوکراین و پاراگوای داخلند. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی فوتزال آسیا مقام 17 را صاحب شده است. در آسیا ایران در مقام اول، ژاپن در مقام دوم و ازبکستان در مقام سوم قرار دارند. از بین کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در ردبندی جهانی روسیه، اوکراین و بلاروس به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از ترکمنستان، ارمنستان، لیتوا و استونیا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان بر اساس قرعه کشی مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در گروه A با تیم های ملی ازبکستان، افغانستان و نیپال رقابت خواهد کرد. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
روی خط بازینگرایی که امین تو جام آسیا تیارگری میبینم معین کردن، تیارگری خود را دوام میدیم. کدام گروهی نباشد دشوار میشه برای همه. هر کدام تیمی که در همون روزها آموزه تکنیکی، تاکتیکی و روانی دارد، همون تیم قوی تر میشه.
با گروهی بی تیم های ملی فوتزال ایران، قرغیزستان و ترکمنستان داخلند. مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در منطقه های مرکزی و جنوبی ماه اکتبر امسال در ایران دایر میگردد. خبر دیگر، 7 بازی اولی 8 نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روزهای 3 و 31 ایول برگزار شدند. در 3 بازی میزبانان غالب آمدند. خوجند شهر خوجند در میدان خود به دروازه وحدت شهر وحدت 7 گلی به جواب زد. اسخطه شهر خوجند بر دسته مهمان اسفره شهری اسفره با حساب 4-2 غالب آمد. استرفشن شهری استرفشن در میدان خود بر هولبوک ناحیه واسه با حساب 1-0 غلبه کرد. در یک بازی مهمانان پیروز شدند. خطلان شهری باختر بر دسته میزبان سرای کمر ناحیه 5 با حساب 1-0 غالب گشت و 3 بازی دیگر با نتیجه مساوی خاتمه یافت. بازی میانی دو دسته شهر دوشنبه 82-3 و ЦСКА پامیر با حساب 1-1 به پایان رسید. ریگر تدازی شهر ترسونزاده بازی را در میدان خود با کوکتاش ناحیه رودکی بدون گل انجام داد. پنچری ناحیه جلال الدین بلخی بازی را در مهمانی با دوستی ناحیه جیهون با حساب 1-1 به آخر رساند. باز یک بازی 8 نهایی جام تاجیکستان میان تیم های استقلال و برقچی حصار روز جمعه 2 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودا میانی نورسان که روزهای 27 و 28 ایول در تایپی چین برگزار شد، سه مدال، یک نشانی طلا و دو نشانی برنجی به دست آوردند. پهلوان نورس تاجیک غنی جان غنیف در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو صاحب مدال طلا گردید. او بر رقابت از دور چارک نهایی شروع کرده بر دانی وژنیکیویچ از استرالیا دست بالا شد. در نیم فینال بر چو چین لیانگ از تایپی چین غالب آمده به فینال برآمد. غنی جان در دور نهایی بر نماینده قزاقستان سریکبال یستای دست بالا شد. دو مدال برنجی را منصور رحمان در سبقت پسران در وزن زیر 90 کیلو و اهلیه مومینوه در رقابت ها میان دختران در وزن زیر 52 کیلو به دست آوردند. در مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان حدود 160 ورزشکار از 17 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 5 ورزشکاری نورس در سبقت پسران و یک نفر در سبقت دختران نمایندگی کردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب قزاقستان با کسب 15 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا جای اول را از آن خود کرد. منتخب تایپی چین با کسب 10 مدال دوم و منتخب کره جنوبی با کسب 7 مدال سوم شدند. دسته تاجیکستان با کسب 3 مدال مقام هفتم را اشغال کرد. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودا میان جوانان که روزهای 29 و 30 ایول در تایپی چین دایر گردید، دو مدال نقره به دست آوردند. شادمان رضایف در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو و شریف جان نظریف در وزن زیر 100 کیلو جایهای دوم را از آن خود کردند. در مسابقات قهرمانی جودای آسیا میان جوانان 170 ورزشکار از 21 کشور شرکت داشت. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 10 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا جای اول را صاحب گشت. منتخب کره جنوبی در مقام دوم و منتخب قزاقستان در مقام سوم قرار گرفتند. ولی گشتگیران بزرگسال تاجیک در گرانپری جودا که از 26 تا 28 ایول در شهر زگرب خرواتیا برگزار شد، در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال و جایزه های مالی محروم شدند. در این مسابقات بین المللی بیش از 500 ورزشکار از 86 کشور اشتراک کرد. تاجیکستان را 6 ورزشکار خیام‌الدین جبروف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف، کامران شاه استوپیریان و تیمور رحیموف در سبقت مردان معرفی نمودند. خواجه‌زاده 2 پیروزی، جبروف، مرادوف و رحیموف 1 پیروزی به دست آوردند. ولی محمد بیکف و استوپیریان باشند در نخستین قوازمایی خود شکست خوردند. ولادیمیر یلچنینوف مربی ورزیده جودا از روسیه ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی ورزشکاران بزرگسال تاجیک در مسابقات بین المللی به دانش پست مربیان محلی مربوط است.
متاسفانه سطح عمومی آمادگی مربی‌ها نه چندان بلند است. بگذار از من نرنجند، این واقعیت است. من چند بار پیشنهاد کردم که با آنها سمینار گذرانم. متاسفانه بعضی ها به این مانع شدند. من کارشناس فدراسیون بین المللی هستم و فدراسیون مرا به هر کشور می فرستد تا با مربی‌ها دوره‌های آموزشی دایر نمایم.
غالبان گرانپری جودو در زگرب خرواتیا بجز از مدال و امتیازهای المپی با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. برای جای اول $3,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده شد. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 8 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا جای اول را صاحب گشت. دسته های منتخب کانادا و گرجستان جای های دوم و سوم را اشغال کردند. تیم منتخب جوانان زیر 18 ساله فوتبال تاجیکستان هر دو بازی دوستانه را با همسالانشان از عربستان سعودی با حساب یک خلای 1-1 انجام داد. هر دو بازی در شهر طایف عربستان سعودی دایر گردید. بازی های دوستانه مقابل منتخب جوانان عربستان سعودی برای دسته منتخب جوانان تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا محسوب می شد که ماه اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می گردد. رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان تیم های سوریه، لبنان و مالدیو می باشند. تیم منتخب نورسانی زیر 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در دوره چهارم مسابقات قهرمانی سازمان فوتبالی آسیای مرکزی تیم نورسانی ایران را با حساب 3-0 شکست داد. این بازی 3 ایول در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. دو گل را کبیر سلیم شایف و یک گل دیگر را سنت الله عزیزوف زدند. اهلی دین توردیف سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستن که غلبه به دست بیارن و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. بازی قطعی ما قلادمان.
از این پیش فوتبال بازانی نورسی تاجیک بازی را با همسالانشان از ازبکستان با حساب 1-1 انجام داده، دسته قرغزستان را با حساب 2-0 و تیم ترکمنستان را با حساب 3-0 شکست داده بودند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 4 دوری مسابقات منتخب تاجیکستان با 10 امتیاز در جدول مقام اول را کسب نموده است. تیم های ازبکستان و افغانستان که 7 امتیاز گرفتند متناسبان در جای های دوم و سوم قرار دارند. در دوری آخرین مسابقات روز پنجشنبه 1 آوگوست تاجیکستان با افغانستان رقابت می نماید. در دو بازی دیگری دوری پنجم قرغزستان با ایران و ازبکستان با ترکمنستان روبرو می شوند. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برای دسته های منطقه یکی از مرحله های مهمترین آمادگی به دور انتخابی قهرمانی آسیا محسوب می شود. منتخب نورسان تاجیکستان در دور انتخابی که ماه سپتامبر امسال در اردن برگزار می شود، در گروه A با تیم های اردن، نپال، شریلانکا و کویت رقابت می کند. دسته استقلال دوشنبه در بازی موقوف مانده دور دهم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بر تیم پنچیر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-0 غلبه کرد. این بازی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. حملگر جوانی استقلال شیرالدین بابایف در دقیقه دوم دیدار حساب را باز کرد. گل دوم استقلال در نیمه دوم دیدار در دقیقه 50 زده شد. توپ را بازیگر مهمانان محمدرجب جابیروف به دروازه دستش زد. در همین حال در جدول مسابقات تیم استقلال که در 10 بازی 28 امتیاز گرفته است جای اول را کسب نموده است. ضمناً استقلال یگانه دسته است که باخت ندارد. استقلال که از رقیبانی اصلیش 11 امتیاز زیاد گرفته است امسال هم برای عنوان قهرمانی شانسی خوبتر دارد. دسته های خوجند شهری خوجند و کوکتاش ناحیه رودکی که 17 امتیازی گرفتند متناسبان جای های دوم و سیم را اشغال نمودند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگر تدازی ترسونزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون فوتبال تحلیل گرفت که چمپیونات تاجیکستان در 3 دور گذرد، در 3 قسم. البته این یک سیستم اروپایی می باشد که برای فوتبال ما عموماً در کار بود. برای اینکه این سال در جمهوری ما بسیار بازی های بین‌المللی خیلی زیاد برپا می گردد و عموماً دسته ها می توانند که در این تنفس ها
بازی های دور 11 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بعد تنفس روزهای 10 و 11 آوگوست برگزار می شوند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. یک نورسی تاجیک قهرمان مسابقه بین المللی در کشورهای اسکاندیناویا آید با گریپلینگ شد. این 40th مدال طلای بهنام رزاقی در سبقت های جیو جیتسو است. او را چون یکی از سرجایزه‌ترین کودکان در این نوع ورزش در دنیا می‌شناسند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه.
بهنام نبره هنرپیشه سرشناس تاجیک حبیب‌الله عبدالرزاقوف است. با اینکه 13 سال دارد، توانسته است میدان‌های محاربه ده‌ها کشوری اروپا را تسخیر و عنوان‌های قهرمانی را از خود کند. خود بهنام در صحبت با رادیوی آزادی از سبقت اخیرش در اسکاندیناویا توصیف کرد و گفت رقیبان قوی و محاربه زیبایی داشت، اما مهمترین سبقت در زندگیش مسابقه قهرمانی جهان آید به جیوجیتسو بود. او در این سبقت عنوان قهرمان جهان را از خود کرد.
در آن مسابقه هم من رقیبانی قوی از بسیار کشورهای جهان داشتم. این مسابقه یک روز پیش از زادروزی من بود و من هیچگاه فراموش نمی کنم لحظه های پیروزی رو. می خواهم یک بار دیگر تکرار کنم این کار رو.
بهنام که از نمودهای ورزش با جیوجیتسو دلبسته بود، باری اول در سن 7 سالگی توانی خود را در سبقت نمایش داد و در اولین مسابقه‌اش قهرمان شد. امروز این نورس تاجیک قهرمان دو کاراته جهان، قهرمان مطلق شوئدیا، چمپیون دو کاراته کشورهای اسکاندیناویا، قهرمان دو کاراته دانیا، قهرمان اروپا اید با گرپلینگ، یک نوع جیوجیتسو در بین نورسان است. جیوجیتسو یک نوع محاربه آمیخته است که هم اصول های گوشتی را دارد و هم اصول های مشت‌زنی و کیک بوکسینگ را. این نوع ورزش از برزیل خواسته با تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. جیوجیتسو از ورزشکار پرتوقتی و میل و زحمت زیاد را طلب میکند. خصلت هایی که مربی های پرتجربه با گفته پدری بهنام ملک رزاقی هنوز در سن 6 سالگی در فرزندی او دیدند. بهنام که در شوئدیا تولد شده به وایا رسیده است میگوید در تمام سبقت ها پرچم دو کشور تاجیکستان و شوئدیا را به کتف می آویزد. ورزشکار دو کشور معمولا تعطیل های تابستانه خود را در تاجیکستان میگذراند، اما اینجا هم تمرین را ترک نمی کند. میگوید تمام فصل سال سرکار است، درس می خواند، مشق می کند و دو بست به کودکان و کلانسالان هم تمرین می دهد. سری تمام موفقیت های خود را هم بهنام در تمرین زیاد می بیند.
برای این همه مقام و دستاورد ها من خیلی زیاد مشق میکنم. این برایم آسان نیست البته، اما من این را خودم میخواهم. وقتی زیاد مشق میکنم خودم را هم خیلی خوب احساس میکنم و هر تمرین برای من یک غلبه است.
بهنام فرزندی نخستین و یکی از 4 فرزندی ملک رزاقی و همسرش تهمینه است. با گفته پدرش ملک، بهنام در برابر شوق و دستاوردهای زیادش در ورزش به صحنه تئاتر و کینو هم رغبت دارد و میخواهد به پیروهای بابایش برود.
اینم یک هفته پیش کاستینگ داشت در اینجا در برای یک فیلم شویدی اکتی نمی دونیم بینیم که بعد از یک هفته گفتن جواب شامیتین نولی ندادن او میخوای اکتیو شو.
بهنام میگوید در تعطیل هایش در تاجیکستان همیشه با بابای حبیب‌الله عبدالرزاقوف در برای سینما و ورزش بحث و صحبت ها میکند. فیلم ها با شرکت بابایش روی نورس ورزشکار پیوسته تماشا و افتخار میکرده است. اما فیلم دوست داشتهش خیانت بوده است که در آن نقش اصلی را حبیب‌الله عبدالرزاقوف اجرا کرده است. در مجموع در شوئدیا بهنام همیشه نزدیکانش و طبیعت تاجیکستان را یاد میکند.
طبیعت تاجیکستان را دوست می‌دارم. هر بار با آنجا می‌روم بسیار خرسند می‌شوم و فکر می‌کنم تمام مرزهای دنیا برایم باز شده است. در تاجیکستان مرا می‌شناسند و دوستانی زیاد دارم. در تاجیکستان هم رقیبانی خوبی دارم. این هم برایم مهم است.
حالا بهنام برای شرکت در سبقت قهرمانی جهان آید با جیوجیتسو آمادگی می‌بیند. این سبقت برای او هم بسیار مهم است و هدف دارد دیگر بار عنوان قهرمانی جهان را از خود کند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر و تنهای ای مادرای در و تنهایی می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهایی تنهایی تیرگیست بله دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسری
چکیدن